چهار با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان مدیف 103.5 MHz رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رسیدیم به ساعت 3 بامداد و روشنا بخش این لحظه های سحرگاهی من و شما تفسیر آیات 16 تا 20 سوره مبارکه فتح می باشد.
روشنا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهن التقوى. سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشه. ما هم هر آیه رو 5-6 دقیقه، 4 دقیقه، 7 دقیقه، 5 دقیقه در این حدود تفسیر میگیم. به لطف خداوند تا جزء 26 سوره فتح و الان آیه 16 هستیم. بشنوید آیه رو.
قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونه او یسلمون فإن تطیعوا یؤتکم الله اجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
به بادیانشینان متخلف بگو، اونها که تخلف کردن، در جبهه های قبلی شرکت نکردن، افراد بی فرهنگ، افراد بی اعتنا به فرمان پیغمبر، افراد فراری، رفاه طلب، به اینها بگو، بگو در آینده جنگی در پیش است. دشمن شما در آینده قوی است. باید ما حمله کنیم، جلو قدرت اونها را بگیریم، اینها را به اسلام آوردن دعوت کنیم. اگر شماها در این حمله شرکت کردید در این عملیات، خداوند اجر زیاد به شما، اجر نیکو به شما میده. و اگر مثل قبل که رفاه طلبی، بی فرهنگی سبب شد که واموندید از جنگ، از جبهه، اگر این دفعه در مقابل این دشمنی هم که در پیش است واممونید، خداوند عذاب دردناکی رو نصیب شما خواهد کرد. خب ایشون میگه للمخلفین، به بادیه نشینان متخلف بگو. این پیداست که راه گفتگو باید باز باشه. حالا کسی یه جای تخلف کردن نباید یه جوری قهر کنیم دیگه، باش حرف نزنیم. اینها تخلف کردن، در جبهه شرکت نکردن، اما بازم یه قول باشون صحبت کن. این راه گفتگو باید باز باشه، حتی برای فراریان از جبهه. راه توبه هم باید در اونها باز باشه که بگه خیلی خوب یه غلطی کردید، ولی این دفعه دیگه اگر بیاید خدا عزتون میده. یعنی هم راه گفتگو رو برای خودتون باز کن بذارید، همراه توبه را برای متخلفین. دشمنی که هم نگیرید، اولی بسن شدید، دشمنی که در آینده جلوشان قدرت داره، حقیقت رو نادیده نگیرید، اونا قوی هستن. از این معلوم میشه مسلمان ها باید در یه شرایطی باشن که با ابرقدرت ها هم بتونن پنجه نرم کنن. که اولی بسن شدید، دشمن شما قویه، ولی شما باید بجنگید باشه. به قدری باید تجهیزات و امکانات و تخصص و اتحاد و باید از قدرتی برخوردار باشید که بتونید با کسانی که اولی بعثن شدیدن، یعنی قدرت قوی دارن، بتونید پنجه نرم کنید و آنها را به راه حق بکشونید. خب این نکاتی است که این آیه، اگر دشمن قوی بود، دشمن قوی باعث نمیشه که ما دیگه وظیفه نداشته باشیم. دشمن هرچند قوی بود، این مانع تکلیف و انجام تکلیف و وظیفه نیست. قوی هم هست ما باید بریم جبهه. تهدید و تشویق باید کنار هم باشه. میگه اگر آمدی در جبهه آینده شرکت کردید اجر حسنا، اگر نه عذاب علیما. تشویق و تنبیه در کنار هم هست. تشویق بر تنبیه مقدمه بر توبیخ. اول میگه اجر حسنا، بعد میگه عذاب علیما. یعنی تشویق و تهدید کنار هم اثر داره، ولی خداوند اینجا تشویق را قبل از تنبیه گفته. خب این آیه 16 از سوره فتح، بریم سراغ آیه 17.
لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما.
بر نابینا گناهی نیست، بر لنگ گناهی نیست، بر بیمار گناهی نیست که به جهاد داره. یعنی اینها افراد معذور هستن. مرز عذر در ترک جبهه اینه، یا نابینا باشه یا ناتوان باشه، مریض باشه. کوتاه بودن قد عذر نیست که جبهه نره. یه انگوشتاش یه سان بلتره، قدش کوتاست، نمیدونم، اینها دلیل نیست. جبهه باید همه برون، فقط نابینا، بیمار، لنگ، اینا که نمیتونن جست و خیز کنن، چون لنگ نمیتونه جست و خیز کنه، نابینا نمیتونه، بیمار نمیتونه. اینا که میتونن جست و خیز کنن دیگه، چیزای دیگه مهم نیست براش. خب منتها اوناییم که نمیتونن برن جبهه باید خیرخواه باشن، یعنی باید با قلم، با بیان، باید حمایت کنن جبهه رو. چون در سوره توبه آیه 91 فرمایید لیس علی الضعفا ولا علی المرضا، تا آخر میگه اذا نصحوا لله و رسوله. اگر گفتیم افراد ضعیف، افراد بیمار، افراد نابینا نروند جبهه، بشد که نصحوا، نصیحت یعنی خیرخواهی. اذا نصحوا لله و رسوله یعنی کسانی هم که جبهه نمیرن باید دم جبهه رو داشته باشن، با تلفنشون، با گزارششون، با مقالهشون، با عکسبرداریشون، فیلمسازیشون. بالاخره باید اونم که نمیتونن در راه انقلاب باشن. از این معلوم میشه که قانونگذار باید به تمام جوانب قانون توجه کنه، افراد نابینا و علیل و بیمار رو حساب کنه. تکلیف به اندازه مقدار قدرت هست در اسلام. شرط تکلیف اینه که انسان قدرت داشته باشه و افراد معذور هم از بهش محروم نیستن. چون بعدش میگه و من یوت الله و رسوله. بله شما جبهه نروید، چون پا ندارید، چشم ندارید، جبهه نروید، اما و من یوت الله و رسوله یدخله جنات. در باقی کارها اگر مطیع خدا باشید، بهشت، همو بهشتی که رزمنده ها میرن شما میرید. پیغمبرم معصومه از این آیه معلوم میشه، چون میگه اطاعت خدا و رسول، اطاعت مطلق مال عصمت مطلقه. کسی با دربست مطیعش بشیم که دربست معصوم باشه. ملاک اصلی برود بهش اطاعته، شفاعت هم گاهی کارساز هست، ولی اصل اطاعته. و من یطع الله و رسوله یدخله جنات. شرط بهش رفتن اطاعته. شفاعت از بعضی میشه، بعضی ها شفاعت حاملشون نمیشه. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. خب آیه 17 هم تمام، بشنوید آیه 18 رو.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
آية 19 رو بشنوید.
ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.
خداوند از مؤمنان راضی شد اون وقتی که در حدیبیه زیر اون درخت با تو بیعت کردن. تقریبا سوره فتح بدنش مال صلح حدیبیه. از بعد صلح حدیبیه برای اسلام از نظر سیاسی بار داشت، یعنی مفید بود. مشرکین مکه که فقط میخواستن اسلام محو بشه، بالاخره در صلح حدیبیه موجودیت اسلام پذیرفتن. شمشیرشون برهنه بود برای کشتن مسلمان ها، شمشیر قراف کردن تا 10 سال گفتن جنگ نباشه. این همه را با لباس احرام 1400 نفر از مدینه اومدن بیان تو مکه عمره انجام بدن، راهشون ندن، اما گفتن سال دیگه بیایید. یعنی ورود به عمره مکه، ورود مسلمین برای اعمال عمره در مکه، هنوز مکه دست بت‌پرستا بود، اما ورود مؤمنین در شهر مشرکین یه پیروزی بود، موجودیت اسلام پذیرفتن یه پیروزی بود، آتش بس 10 ساله پیروزی بود. خیلی برکات داشت تو این 10 سال، خیلی ها به اسلام گرویدن. این 1400 نفر سال بعد جمعیت انبوهی شدن و این مقدمه شد برای که سال بعدش مکه فتح بشه. راه قفل شده بود، این ذوالحدیبیه همه قفلا رو باز کرد. خب در اونجا پیغمبر در ذوالحدیبیه درختی بود با مردم بیعت گرفته، خدا میگه حالا از این مردم راضی ان، لقد رضی الله عن المؤمنین، خداوند از مؤمنین راضی شد زیرا اینها با تو بیعت کردن زیر اون درخت. فعلم ما فی قلوبهم، خدا میدونه که اینها بیعتشون صادقانه منافقانه نیست. فانزل السکینه علیهم، یک آرامش بر اینها نازل کرد و فتح قریب، پیروزی نزدیکی را به اینها پاداش قرار خواهد داد. و مغانم کثیره، غنایم بسیارم به چنگ خواهند آورد و خدا عزیز و حکیمه. کلمه یو بیعت از بیعه، بیع یعنی داد و ستد. قدیم وقتی داد و ستد میکردن با هم دست میدادن، الان هم سران کشورها که میرن یه قرارداد رو امضا میکنن، بعد از اون که هر دو امضا کردن تو تلویزیون نشون میده که با هم دست میدن. بیع یعنی خرید و فروش، چون خرید و فروشاشون با دست دادن و اینها بود، اینو میگن بیعت. بیعت از همون بیع. بعدن به هر قراردادی، اول قرارداد دادستدی بود، بعدن به هر نوع تعهدی و دست دادنی بیعت گفتن. بیعت مردم منافاتی با تعیین و نصب اونها از سوی خدا نداره، یعنی ممکنه خدا، یعنی این جمع میشه که بگیم که مثل جمهوری اسلامی، که جمهوری یعنی مردم رأی بدن، قانون هم باید اسلام باشه، قانون اسلامه ولی رأی مردم هم برشون ارزش قائلیم. اینجا هم همینطوره، خدا پیغمبر تعیین میکنه اما مردم هم بیعت میکنن، چون اگر خدا تعیین کنه و مردم بیعت نکنن مثل علی ابن ابی طالب با تو خونه بنشینه، با اینکه علی ابن ابی طالب امیرالمومنین خدا تعیین که در قدیر خون، اما چون مردم او رو رها کردن، ائمه اهل بیت علیهم السلام اینا امامان الهی بودن، منتها چون مردم دور اینها نبودن اینا خونه نشست و اینا شهید شدن. بنابراین هم تعیین خداوند لازم است، چون باید اینا معصوم باشن و اسمت کسی جز خدا خبر نداره. رابطه بین خالق و مخلوق باید خود خالق تعیین کنه، هم تعیین با باید نصب از طرف خدا باشه، هم مردم بیعت کنه برای اطاعت. خب ایمانی مورد رضایت که همراه با وفاداری با پیغمبرش بشه. رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک، رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک، یعنی اگر نماز بخونی با رهبر آسمانی بیعت نکنی خدا راضی نیست. رضایت خدا به شرطی است که کنار ایمان با رهبر الهی هم بیعت کنی، دین از سیاست جدا نیست. یکی میگه تحت شجره، این برای ثبت حوادث مهم نام بردن از نشانه ها لازم است، چون ثبت میخواد بشه در فلان جا. الان هم در صورت جلسه هایی که تعیین میکنن، مثلا صورت جلسه های مهم رو میگن در تاریخ فلان، در محل فلان، با حضور فلان. ای ازوی واقعی اونه که تحتش شدره. لطف خود به شرطی شامل حال آدم میشه که انسان ظرفیت داشته باشه. فعلم ما فی قلوبهم فانزل، چون خدا دید در حدیبیه صادقانه بیعت کردن، خدا من بر اینها آرامش هم. یعنی همیشه خدا در دعای ندبه هم داریم و شرط علیهم الزهد، پیغمبر شرط کردی با اهل بیت که باز زندگیشون خیلی ساده باشه. فشرط لک ذلک، اونا هم شرط رو پذیرفتن. و علمت منهم الوفاء به، تو میدونی که اینها به شرط وفا دارن. فقبلتهم و قربتهم و قدمت لهم الذکر علی، یعنی خدایا با امام حسین شرط کرد باید بری زیر شمس، باید زن و بچه اسیر بشه شهید بشن، بچه رو دستت، علی اکبر جلوی چشمت، باید بیوفایی مردم رو تحمل کنی. شرط علیهم الزهد، خدای تو شرط کردی با اولیات که باید زندگی ایرقمی باشه. فشرطو، اونا هم شرط رو قبول کردن. و علمت منهم الوفاء به، تو هم میدونی که اینها وفادارن به شرط. و حالا مقام دادی فقبلتهم و قدمتهم الی، اینجام فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه. خدا میدونه که در دل اینها صادق صداقت سکینه بود. اول میگه سکینه، بعد میگه فتح قریب، بعد میگه مغانم. سکینه یک نعمت معنویه، نعمت معنوی مقدمه بر نعمت مادیه. اول میگه خداوند بر شما یک آرامش نازل کرد که آرامش مهمترین نعمته و نعمت معنویه، بعد میفرماد و مغانم کثیره. خب یک عمل صادق از ما که علم ما فی قلوبهم، یک بیعت صادقانه چقدر چیزی داره؟ یک فانزلک سکینه، دو اتابا هم فتحا قریبا، سه و مغانم کثیره، یعنی یک قدم از تو چند قدم از خدا. در قرآن هم داریم میگه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. جاهدوا فعل ماضیه، یعنی تو در گذشته یه کار بکن، یه تلاش خالصانه در گذشته داشته باش. لنهدینهم فعل مضارعه، تو در گذشته یک کار مخلص بکن، من در آینده تو یه چاه بکن تا ابد من این آب چاه رو جریان قرار میدم. یک کار خالصانه، جاهدوا فینا ماضی در گذشته، لنهدینهم فعل مضارعه. جهاد نمیگه قطعا، ولی هدایت خودش میگه قطعا قطعا، لام لنهدیه یعنی قطعا، نون تأکید یعنی قطعا، قطعا قطعا. نمیگه سبیلنا، میگه سبلنا. میگه تو اگر مخلص باشی یه گامی در گذشته هم برداشته باشی، به خاطر همون گام خالصانه گذشته قطعا قطعا همه راه ها رو در آینده تا ابد برات باز میکنم. خب پیروزی ها رو هنر خودمون ندونیم. اصحاب هم فتح قریبا، یه وقت نگی من تجربه دارم، اسلحه دارم، تجهیزات دارم. اصابه هم فتن، پیروزی ها از خدا بدونیم. خداوند عزیز و حکیمه، نفوذ ناپذیره، قدرت داره. خب آیه 18 و 19 هم از سوره فتح تمام و الان آیه 20 هست، بشنوید.
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
خداوند غنیمت‌های بسیاری به شما وعده داده که اونها را خواهید گرفت. انما على العسر يسرا. در مکه شکنجه شدید، کتک خوردید، اموالتون مصادره شد، به حبشه هجرت کردید، به مدینه هجرت کردید، حرفای زشتی به پیغمبر زدن، شاعر، کاهن، ساحر، مسحور، مجنون، یعلمه بشر، انسان یادش داده، اعانه علیه قوم آخرون، یه گروهی پشت پرده کمکش میکنن، اساطیر الاولین، افسانه های پیشینیانه، لوشینا لقول نامس لحاظا، یعنی حرفایی که پیغمبر میزنه مهم نی، ما نمیتونیم مثل قرآن بیاریم. خیلی اذیت کردن مسلمان رو. اما انما على العسر یسرا، وعدکم الله مغانم کثیره. خداوند غنایم جنگ زیادی را در پیروزی های پس از یکدیگر به شما وعده داده. فعجل لکم هذه، فعلا این غنایم خیبر را زودتر برای شما فراهم ساخت. مثل هواپیما که سوار میشی، اول یه شکلات میدن، میگن حال بعد غذا به شما میدیم. مهمون که وارد خونه میشه، اول یه چای شربتی بهش میدن تا بعد سفره بکشن. میگه این غنایم خیبر، این شکلات قبل از غذاست، این چای پیزیرای میوه قبل از غذاست. فعجل لکم هذه، این غنایم خیبر، این حالا یه دستگرمیه. کجاشو دیدی؟ خیبر در 200 کیلومتری مدینه است. من 20 سالم بود که رفتم مکه، راه مکه و مدینه از کنار خیبر میگذشت و قلعه بزرگی بود، حدود 10,000 نفر یهودی توش بودن و اطرافش هم کشاورزی داشتن. یه در سنگی داشت که 40 نفر این در رو میخواستن تکون بدن، که امیرالمومنین در اون بعد از صلح حدیبیه رفتن سراغ خیبر و از جاهایی که با الله اکبر فتح شد قلعه خیبر بود. افراد دیگه اول فرمانده نظامی بودن، نتونستن کاری بکنن. پیغمبر اسلام فرمود فردا پسشو میدن دست کسی که خدا رو دوست داره، خدا از او راضی است. بعد منتظر بودن اینا پسشو به کی میدن؟ داد به علی بن ابی طالب. این تیکه رو شیعه و سنی نقل کردن. فاتح خیبر بود. امیرالمومنین مسلمان ها گفت دور قرار بگید، فقط الله اکبر بگید. الله اکبر یهودی ها تو میرزیدن، بالاخره با الله اکبر اینها منطقه را رها کردن، غنائمشون دست مسلمان ها افتاد. وعدکم الله مغانم کثیره، این مسیر مکه و مدینه از کنار خیبر میذاشت، ما هم به عنوان یکی از دوارا میرفتیم میدیدیم، ولی حالا چه سیاستی تو کار بود که باید این پیروزی های اسلامی جاده باید عوض بشه که مردم یاد این قهرمانان، یاد علی بن ابی طالب نیفتن، یاد عزت مسلمین نیفتن. یه زمانی یهودی ها با الله اکبر مسلمان ها فرار کردن و الان 2-3 میلیون یهودی به همه مسلمان ها زور میگن، به همه دنیا زور میگن. مسلمان ها اگر قلعه خیبر ببینن خجالت میکشن که مسلمانن. این مسیر رو عوض کردن، دولت سعودی هم نمیفهمه چه میکنه. ای کاش احد به جایی که چند تا خونه بسازن منطقه نظامی بود، لاغل سربازها و ارتش سعودی، خودش سربازها سعودی اونجا دوره میدید، منطقه احد پادگان نظامی میشد، منطقه خیبر جلو بازدید قرار میگرفت. قرآن بارها گفته سیرو فلرز، برید بگردید منطقه ها رو ببینید. منطقه اینا برید که محو کنن آثار پیغمبر را در احد، یه شهری که از تو خونه هست، خیبر هم که مثل عوض کردن. خیلی خوب. وعدکم الله مغانم کثیره، خداوند غنائم زیادی را به شما وعده داده که تأخذون هم خواهید گرفت. فعجل لکم هذه، فعلا علل اجالتن، یعنی این برای عجله این مقدار غنائم غیبر را زودتر به شما فراهم ساخت. عجل لهم زودتر و کف ایدی، حالا غنائم هم به شرطیه که آدم امنیت داشته باشه، اگر غنائم دستت بشه و همشو جنگ و دعوا باشه که لذت داده. میگه هم غنائم به شما داد و ها کف ایدی الناس انکم، یعنی اونها دستشون هم به شما دیگه شمشیر هم بالا نکردن رو شما، غنائم دست دوما که گوارا از این غنائم استفاده کنید. ولتکون آیه للمؤمنین، این عبرت بشه برای مؤمنین که خداوند چطور به وعده هاش عمل میکنه. اگر پول دست کسی بیاد ولی طرف منحرف باشه باز خرابکاری میکنه. ولذا میگه مغانم کثیره، یک کف عید الناس امنیت، دو یهدیکم صراطا مستقیما، شما به راه مستقیم هدایت کرد. هر یکی زنه نباشه خرابه، راه مستقیم باشه فقیر مشکل داریم، پول داشته باشی بیدین باشی باز پولتو در راه فساد خرج میکنی. میگه یک مثلثی که یک پول، امنیت، راه حق، این ارزش داره. خب و فعجل لکم هذه، این عجله که میگن کار شیطونه ای تو نیست، در بعضی جا عجله کار شیطونه، اما خیلی جا عجله خوبه. شما در ازان میگی حی علی الصلاه، حی یعنی عجله کن، فسعوا الی ذکر الله، نماز جمعه عجله برو، عجلوا بالصلاه، فسعوا حی، اینجا میگه عجل لکم هذه، داری میگه کمه که به فقیر میخوای بکنی عجله کن، در داماد کردن پسر و عروس کردن دختر عجله کن، در خدمت مردم عجله کن، نگوهی باشه بعد تفرن رو. اینجا از عجله هایی که خداوند کار رو زود انجام داده و این عجله رو یک نعمت میشماره. هم تو که خدا وقتی میخواد غنائم رو بده عجله میکنه، شما میخوای وام بدی به کسی اینقدر لفتش نده که حالش گرفته بشه، میخوای وام بدی زود کارش رو بنداز. خدمت به مردم را با عجله، عجله در خدمت ارزشه، عجله کار شیطونه مال جای دیگه، در خدمت کردن عروس دختر کردن، دختر را عروس کردن، پسر را دوماد کردن، تحصیل علم، کمک مردم، اونجا عجله خوبه. این آیه 20 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
دوستان عزیز شنونده، بامدادتون بخیر باشه. از اینکه همچنان در کنار ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو، بسیار خرسند و خوشحالیم. در ادامه میان برنامه در ساعت خورشید رو تقدیمتون میکنیم که نگاهی داره به بخشایی از سخنان گوهربار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
در ساعت خورشید
حضرت سید شهدا سلام الله علیه به همه آموخت که در مقابل ظلم، در مقابل ستم، در مقابل حکومت جائر چه باید کرد. با اینکه از اول می‌دانست که در این راه که می‌رود راهی است که باید همه اصحاب خودش و خانواده خودش را فدا کند و این عزیزان اسلام را برای اسلام قربانی کند، لکن عاقبتش را هم می دانست. اگر نبود این نهضت، نهضت حسین علیه السلام، یزید و اتباع یزید اسلام را وارونه به مردم نشان می دادند و از اول اینها اعتقاد به اسلام نداشتند و نسبت به اولیای اسلام حقد و حسد داشتند. سید الشهدا با این فداکاری که کرد، علاوه بر این که آنها را به شکست رساند و اندکی که گذشت مردم متوجه شدند که چه قائلی و چه مصیبتی وارد شد و همین مصیبت موجب هم خوردن اوضاع بنی امیه شد، علاوه بر این در طول تاریخ آموخت به همه که راه همین است. از قلت عدد نترسید، عدد کار پیش نمی برد، کیفیت اعداد، کیفیت جهاد اعدا مقابل اعدا اون است که کار را پیش می‌برد.
بررسی رابطه دین و تجدد با حضور اندیشمندان و نخبگان این حوزه در برنامه هر روز ساعت 18:45 از رادیو گفتگو.
همسفران شب، بامدادتون بخیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. در لحظه های ناب سحرگاهی هستیم، فرصت هایی که منتهی میشه به ششمین سحر ماه ضیافت الله، ماه عشق و بندگی.